سیستم به صورت روتین یاد گرفته که از منابع بودجه، منابع صندوق توسعه ملی بردارد، در اختیار شبکه بانکی بگذاره و بانک با یک سازوکاری اون رو در اختیار فعال اقتصادی قرار بده، بدون اینکه اون سیستم نظارت و پایش که دقیقاً اون هدفمندی مد نظر ما در حوزه اشتغال و تولید رو بخواد رصد کنه وجود داشته باشه. نتیجه این میشه که بخشی از مسائل بانکی، مسائلی که ناشی از ناکارآمدی شبکه بانکی هست، از طریق جذب منابع دولت در شبکه بانکی مرتفع میشه. از اون طرف هم به هر حال ما بخشی از نیاز فعالان اقتصادی رو که از جنس تأمین مالی مسئلهشون نبوده، ولی تسهیلات ارزان قیمت تونسته بخشی از مسائل و مشکلات مالیشون رو کاور کنه. بنابراین به نظر میرسه که ما یک نسخه واحدی داریم که همین رو فقط تجویز میکنیم و فعال اقتصادی هم خودش رو تطبیق میده، میگه حداقل با این نرخ ارزونتر من بخشی از مسائلم رو میتوانم حل کنم، بنابراین یک صف برای تسهیلات هم ایجاد میکنیم. واقعیتش این است که اون سیاست گذاری کلان بلند مدت عملاً یک هماهنگی در ارکان حاکمیت میخواد و هماهنگی بین متولیان و سیاست‌گذاران چهار بازار رو
توی این مدل در واقع اون حالت مسکنه است و عملاً یه تزریقی داره میشه که یه مدتی در واقع بشه مسائل رو پیش برد. چون ببینید اگه به صورت کلی بخوایم به موضوع نگاه کنیم، شاید بعضی مواقع این سم تلقی بشه، به خاطر اینه که عملاً اون کسب و کار قراره که بیاد وارد یک در واقع پروسه‌ای بشه، راه نجاتشون مبلغ نیست، راه نجاتشون سیاست هاییه که باید در واقع درست اجرا بشه. اون مبلغه اون حالت مسکنه رو داره، کار را میفته عملا بعد از دوباره یک ماه اون پوله تموم میشه، ما دوباره بهم میگیم ترجیح اولمون، میگیم حالا اون قسطه رو میخواییم بدیم چیکار بکنیم، اون تحصیلات رو بگیریم اون قسطه رو بدیم.
میخوام بگم حتی مقاومت ایجاد شده در بدن نسبت به اون واکسیناسیون، یعنی الان ما شرایطی رفته دیگه. دقیقاً ببینید ما مسئلهمون این هست که مبتنی بر نیاز فعال کسب و کارمون نمیایم سیاست گذاری کنیم. واقعا اینکه مشارکت اتاقها فعالان بخش خصوصی در مراجع تصمیم گیری پررنگ بشه و نمایندگان واقعی بیان، نمایندگان واقعی یعنی که فعال تولید کننده بیاد نه تاجر. به هر حال همکاران ما در بخش خصوصی فعالان اتاق اینها محترم هستند، ولی ماهیت برخی از این اتاقها، برخی از این حوزه‌ها بیشتر از جنس بازرگانی هست، لازم هست، مهم هم هست، ولی ما در یک جاهای نیاز داریم که نماینده فعال بخش خصوصیمون هم تولیدی باشه.
البته اون اتاق بازرگانی چون اسمش طولانیه خلاصش میگن اتاق بازرگانی،
درسته، ولی میخوام بگم که لازم هست فعالان نماینده های واقعیشون تو حوزه باشه، یا اگر در حوزه مثلا سیاست های پولی داریم تصمیم گیری میکنیم.
من خواهش هم این هستش که شما تا 30 ثانیه نکات پایانیتون هم بفرمایید که من نکات پایانی دوستان داشته باشم. وقتمون
مثلا میخوایم در سطح کلان سیاست گذاری پولی کنیم، باید توجه داشته باشیم که تأثیر یک سیاست پولی بر بازار کار و بازار تولید هم کمتر از خود مثلا تورم و نرخ سود بانکی نیست، بنابراین به پیامدها توجه داشته.
بسیار ممنون، متشکرم. آقای نقیب، نکات پایانی شما رو در رابطه با موضوع برنامه داشته باشیم کمتر از 30 ثانیه.
بله، ببینید دوستان عزیز، که من واقعا ممنون هستم، خیلی قشنگ مطالب رو عنوان کردن، همه در حقیقت مشکلاتی که حاکم بر اقتصاد کشور و صنعت کشور
واضح و در واقع درست
خیلی واضح، خیلی راحت به اصطلاح بیان شد، گفته شد در اینجا. به هر حال من به احساسم اینه که اگر ما بخوام در چند جمله ساده بیان بکنیم، دولت به دلیل مشکلات به اصطلاح عدیده ای داره، از جمله یکی از مشکلات بزرگ دولت بدنه بزرگ خودش هستش که اینها بالاخره این بدنه رو باید هزینه هاشو بدن، حقوق و دستمزد رو بدن، بنابراین دولت بیشتر به روزمرگی میپردازه تا بخواد به اون زیرساختایی که همه دوستان گفتن و منم در خدمتتون بودم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر خانی در خدمت شما.
تمنا میکنم من دو تا نکته رو خیلی سریع عرض میکنم. اولین نکته اینه که بسیار متاسفم که این موضوع رو از حیث کارشناسی عرض بکنم که ایران کشور پولدارها شده و بهشت پولدارها شده، که اگر در کشور ما کسی صاحب پول باشد قطعا میتواند ده ها بهره وری آنی از پولش به دست بیاره. در هیچ جای دنیا هم چنین مدلی وجود نداره و حتما ما باید اون موضوع کانون‌های تولید نقدینگی که یک قسمتش سیاست‌ها و روش‌ها و الگوهای برنامه‌ریزی اقتصادی ماست که ایران رو بهشت پولدارها کردیم رو اصلاح بکنیم. این نکته. نکته دوم، شخصا به عنوان یک کارشناس با این جلسات سران سقوا به شدت مخالف هستم و باورم بر اینه که این معنیش اینه که ما قانون نداریم، معنیش اینه که برنامه‌ریزی استراتژیک نداریم، معنیش اینه که ما سران سقوا امشب دور هم بنشینیم برای فردای فکری بکنیم و این دردسرهای فراوان رو به زودی برای برنامه‌ریزی کلان ما ایجاد خواهد کرد.
بسیار ممنون و متشکرم از مهمانان حاضر در برنامه، هم مجدد تشکر می‌کنم و آقای هادیان که رو خط ارتباطی ما بودن. این هفته ما به این موضوعات حتما خواهیم پرداخت. به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از میهمانان هم تشکر میکنم و از همراهی شما شنوندگان عزیز هم بی‌نهایت سپاسگزارم. ما فردا هم رأس ساعت 14:30 با موضوع الزامات خروج نقدینگی از بازار غیر تولیدی و دلالی، راهکارها و موانع در خدمت شما خواهیم بود. پاینده باشید. روز بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه. دوستان عزیز، شنونده گفتگوی اقتصادی امروز ما بودید از رادیو گفتگو با موضوع لزوم رفع موانع کسب و کار و جذب نقدینگی که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. Thank you.
پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدا نام، پیدا شدم، پیدا نام، پیدا شدم. شدم شیدان شدم شیدان شدم شیدان شدم
گفتگوی سیاسی. بررسی و تحلیل عمیق مهمترین موضوعات روز کشور. نقد علمی، تبیین جامع، روشنگری و ابهام زدایی، رویارویی اندیشه‌های گوناگون، مشارکت مستقیم نخبگان در تصمیم سازی و مدیریت کشور، جریان سازی، گفتمان سازی و همافزایی نخبگان. گفتگوی سیاسی، محفلی برای خردورزان. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 رادیو گفتگو. رادیو گفتگو. رادیو گفتگو. صدای اندیشه‌ها.
دوستان عزیز وقت شما بخیر باشه. سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. در هفته امر به معروف و نهی از منکر هستیم و همونطور که مطلعید و میدونید از سال 1371 شمسی تا کنون هر ساله هفته اول محرم الحرام رو به نام هفته احیای امر به معروف و نهی از منکر به منظور یادآوری اصلی ترین هدف جهاد والا و الهی امام حسین علیه السلام یعنی احیای امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری کردند. بله، امر به معروف مهمترین اصل عملی اسلام نامیده شده. امر به معروف نشان روشن غیرت دینی هر مؤمنی است. امر و نهی دینی کلید تحقق احکام اسلامی شمرده میشه و امر و نهی دینی حضور مثبت اهل ایمان در جامعه هستش. امر به معروف انتشار خوبی ها و افشاندن بذر نیکی ها در کشتزار جان هر آدمی شمرده میشه. امر به معروف کلید خوبی هاست و ماهیت نیکی و نیک آمری داره و نهی از منکر چراغ تابنده ای که ماهیتش نیکی و ضد پلیدی است.
نهی از منکر، بارش قطرات زلال باران بر سرزمین جان گناهکاره که شعله های گناه رو خاموش میکنه و به گسترش تیرگی قلبش پایان میبخشه. بله، سلام و درود میفرستیم به چهره شاخص و رتبه برتر حق تعالی، اول آمر به معروف و ناهی از منکر، حضرت امام حسین علیه السلام، که در راه اعتلا و سربلندی پرچم همیشه سرافراز اسلام از جان و مال و ناموس خودش گذشت تا این پرچم همیشه در اوج و اقتدار و اعتلا باشه. اما دعوت میکنم شنونده برمدار مهر باشید، ویژه هفته امر به معروف و نهی از منکر.
برمدار مهر، برمدار مهر خواندن است، خواندنی برای رسیدن به معروف‌ها و دور شدن از منکرها.
دکتر جلیل محبی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر.
امروز یک شنبه دهم شهریور مصادف و اول محرمه. در خصوص مسئولین، این ضرر هم به طور مستقیم به مردم وارد میشه هم به طور غیر مستقیم. یعنی اگر یک مسئولی فساد بکنه، شما به طور مستقیم ضرر میبینید و اون هستش که اموال دولتی که مال همه مردم هست از جیب شما هم میره. اگر یک مسئول دولتی 80 میلیون تومان اختلاس بکنه، یک تومنش مال شماست، از جیب شما رفته. و اگر 80 هزار میلیارد تومان اختلاس بکنه، شما می‌بینید که از جیب شما هم مقدار زیادی رفته، چون این پول شما بوده که در واقع بودجه عمومی انباشته شده بوده. به طور غیر مستقیم هم همینطور هست. اگر شما ببینید که مسئول دولتی هست که فرزندش فساد میکنه و او جلوی فرزندش رو نمیگیره، این به طور غیر مستقیم به خانواده شما هم لطمه وارد میکنه، چون خانواده شما به عنوان فردی از آحاد مردم حاکمان رو به طور ناخودآگاه مورد الگوی خودشون قرار میدن. امروز اگر میبینه که در بخشی از مردم اشرافیت در واقع وجود داره، به خاطر این هستش که بخشی از حاکمان ما این گونه بودن. پس در مورد امر به معروف و نهی از منکر مسئولین هم همین اتفاق مستقیم یا غیر مستقیم میفته که اگر حاکمی فساد بکنه، کار تخلفی انجام بده، کار ناشایستی انجام بده، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شما لطمه وارد میشه. از طرف دیگه، امر به معروف و نهی از منکر کردن مسئولین یک اولویتی هم نسبت به امر به معروف مردم داره، چون جزء سنت‌های الهی هست که مردم بر اساس رفتارهای حاکمانشون عمل میکنن، خوب یا بد. اگر حاکمان خوب باشن، مردم به سمت خوبی حرکت میکنن، و اگر حاکمان بد باشن، مردم به سمت بدی حرکت میکنن. در روایات و احادیثی که در خصوص الگو قرار دادن حاکمان هست، مثل الناس علی دین ملوکهم و مانند اینها، شما کاملا مشاهده میکنید که مردم الگوهایی رو در صدر جامعه میبینن و مانند اونها زندگی میکنن. نتیجه این بحث این هست که اگر ما فسادی در جامعه میبینیم در میان حاکمانمون، این فساد از اینجا ناشی میشه که مردم در بخش زیادی از دوره حکومت اسلامی در 40 سال گذشته امر به معروف و نهی از منکر کردن مسئولین رو فراموش کردن. امر به معروف و نهی از منکر امروز در جامعه ما حالتی آرمانی پیدا کرده، مثلا جایی که به قیام سید الشهدا علیه السلام اشاره میشه، و جایی اختصاصی پیدا کرده وقتی که به بحث بی‌حجابی و بی‌عفتی اشاره میشه، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر دایره به اندازه همه خوبی‌ها و همه بدی‌ها داره. اگر ما تصمیم بگیریم که یک فرد فعال و غیر مرده در جامعهمون باشیم، هم میتونیم در جامعهمون در بین مردم تاثیرگذار باشیم و خوبی‌ها رو توسعه بدیم، هم میتونیم فساد حاکمانمون رو از بین ببریم.
برمدار مهر،
اگه از شما یه سوال بپرسن واقعا جواب میدین یا اینکه مسیر انحرافی درست میکنین؟
واقعیتش اینه که اگه جواب سوال بدونم سعی میکنم خب در همون لحظه جواب بدم، ولی اگر که سوال کننده برام مهم باشه و جواب سوالم ندونم سعی میکنم یکم فکر کنم، حاشیه برم و در نهایت به نتیجه برسونم سوالمو.
چقدر مسئولیت کارتون رو به عهده میگیرین؟
خب قاعدتاً هر آدمی برای کاری که انجام میده یک بخشی از فکرش مسئولیت پذیریه. من هم آدمی هستم که در قبال گفتهام مسئولیت پذیرم، ولی خب اینطور هم نیستش که همیشه اینطور بشه. شاید یک روزی قلف کنم تو حرفام، شاید یک روزی اغراق کنم و خدای نکرده شاید هم واقعیت رو نگم.
برمدار مهر هم خواندن از زیبایی هاست، هم گفتن از زیبایی ها، و هم شنیدنی سراسر برمدار مهری بی پایان.
بله دوستان، رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و ما همچنان همراه شما خوبان هستیم از تهران جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و نوبت رسید به پخش مناظره امروز ما با موضوع سازوکارهای مقابله با آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها.
گفتگو، نقد و بررسی، دولت، مردم، جامعه، مناظره. مناظره اجتماعی، مناظره اجتماعی. رادیو،
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خدا، عصر شما به مهر، عصر شما به شادی. خیلی متشکرم و سپاسگزارم که صدای من حمید آرش رو از مناظره اجتماعی رادیو گفتگو میشنوید. موضوعی که امروز در مناظره اجتماعی به اون خواهیم پرداخت، سازوکارهای مقابله با شبکه‌های اجتماعی، به طور مثال اینستاگرام و سیاسی کاری‌های این شبکه‌ها خواهد بود. با ما همراه باشید. ارتباط از طریق فضای مجازی در سالهای اخیر جایگاه خیلی ویژه‌ای پیدا کرده، به ویژه در بین نسل جوان، نوجوانان و جوانان عزیز دوست داشتنی کشورمون. شبکه‌های اجتماعی تا حدی پیش رفتن که هویت بخشی ایجاد کردن برای حتی خیلی عظیمی از مخاطبینی که با این سیستم دارن کار میکنن، و از لحاظ ابعاد مختلف اگر بخوایم بررسی بکنیم، از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جوامع ما رو تحت تاثیر قرار دادن، و به همین دلیل ما لازم میدونیم که خیلی ویژه‌تر به این بحث بپردازیم که آیا باید حذف بکنیم، آیا بایستی مدیریت بکنیم و چه کار باید انجام میدادیم و انجام ندادیم. در مناظره اجتماعی امروز با میهمانان بسیار عزیزی همراه خواهیم بود تا دقایق دیگر و موضوع رو بررسی خواهیم کرد. خب همونطور که گفتم مهمانان بسیار عزیزی امروز به مناظر اجتماعی و با این موضوع که خدمتون عرض کردم تشریف آوردن، جناب آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی. آقای دکتر خوش آمدید.
خدمت جمالی عرض سلام و ادب دارم، همینطور خدمت شنوندگان محترم برنامه و مردم عزیز که برنامه رو گوش میکنن.
جناب آقای مهندس سید علیرضا آل داوود، کارشناس و پژوهشگر فضای مجازی، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم و میهمانان گرامی.